فرصتی هست برای اینکه با هم گفتگو بکنیم و مطالبی رو نکاتی رو من از شما برسیم. از مطالب خانم دکتر جلالی نایمی، خانم دکتر مریم محمد صادقی و آقای دکتر استفاده قابلی کردیم، آقای دکتر بیشکی و من در اینجا تلاش میکنم که یک تصویری رو از این موضوع رساله خانم دکتر عرضه بکنم به طور خیلی خلاصه. اولا این اثر به نظرم سازمان یافته است. تلاش نویسنده در این است که یک نظام منسجم و سامانی خوبی رو ایشون به کار بگیرن و استفاده بکنن. به این اتفاق افتاده و موضوعات هم متناسب با ساختار در چارچوب ساختار در واقع مطرح میشه. سیر تحول دیدگاه‌های نواندیشان دینی، طالقانی، بازرگان و شریعتی در واقع ترسیم شده و این نشان دهنده این است که خانم دکتر تلاش زیادی کردن که منابع مختلفی رو ببینن، بخوانن، رجوع کنن. این کتاب از نظر منابع و مواخذ و رجوعی که جا به جا در صفحات ما میبینیم از کسانی که ایشون نقل قول کردن و نظرات خودشون رو افزودن قابل توجه هست و بسیار اهمیت داره. کار یک کوشش پرتلاش و همراه با انگیزه برای ترسیم این دوره تاریخی با نگاه به این سه نوع اندیش یا بعضا روشنفکر دینی مطرح شد. من به طور خلاصه نکاتی رو در مورد آقای طالقانی و شریعتی و بازرگان مطرح می کنم که در واقع سیری هست از تفاوت و تقارنی که در افکار اینها مشاهده میشه. من برای اینکه به آقای طالقانی بپردازم مجبورم که یه اشاراتی بکنم به رساله محمد حسین نایینی، تنبیه الامه و تنظیم الملت. ببینید آقای نایینی به نظر من بین رساله های صدر مشروطه، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا مکتوب خان و مستشار الدوله و دیگران، رساله نایینی سازمان یافته ترین رساله صدر مشروطه به باور من است و این در واقع نشان دهنده این است که یک سامانه و یک نظام فکری رو ایشون تدوین کرده و این نظم رو به کار گرفته. اگرچه متن نایینی بسیار دشوار و مغلق و سخت خوندنش و در واقع ارتباط برقرار کردنش، اما نایینی در ارتباط با به اصطلاح اون افکاری که به سیاست و به نظام حکومت برمیگرده شخصی است شرع محور و نظراتش در خیلی از موارد با شیخ فضل‌الله نوری تقارن و ارتباط داره و تناسب داره و حتی ارتباط وثیقی داره، البته با تفسیر مخصوص خود نایینی که به نحوی با قانون محوری هم این نزدیکه. اساسا اون چی که نایینی درباره حکومت گفته و مبانی رو تشریح کرده بحثاش حتی در مورد قانون ذیل آرای فقهی قرار میگیره و به همین جهت است که ما در ارتباط با اون در واقع مرکز و نقطه اساسی این رساله ملاحظه میکنیم که نایینی یک سامانی فکری سیاسی حکومتی داره که به دست فقیه جامع و شرایط به عنوان نایب امام زمان سپرده شده. در پژوهشی که من انجام دادم که فصلی از کتاب نواندیشان ایرانی هست، این رو سعی کردم به خوبی نشون بدم، به روشنی نشون بدم که این نظریه در واقع نظریه است که مطلب جدیدی برای دوران نو که از مشروطه شروع میشه و میرزا فتحعلی آخوندزاده حدود 17-18 سال قبل از مشروطه درگذشته، اما افکار او، دیدگاه های او، آنچه که ایشون از دموکراسی غربی از دوره روشنگری گرفته فوق‌العاده دقیقه، دقیق ترین ترسیم دوران نوگرایی و دموکراسی رو ما در آثار به اصطلاح آخوندزاده به خوبی میبینیم. به نظر میرسه که هم مستشار الدوله که خب مکاتبه داشته با آخوندزاده و هم ملکم خان به همین ترتیب به هر حال آشنا بودن با دیدگاه های آخوندزاده و این برداشت الان اتفاق میفته که آیا واقعا چه دستاوردی رو از آثار آخوندزاده گرفتن، برای اینکه آخوندزاده خب به زبان ترکی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی وارد بوده و آنچه که برگرفته از دوران روشنگری از فیلسوفان مختلف دقیق گرفته و دقیق منتقل کرده. چطور میشه که نوبت به آقای نائینی و میرسه و آقایون دیگری که اینجا نامشون رو من نوشتم و ذکر شده در مقدمه صحبت، به این نوشته ها التفات لازم رو نکردن؟ ملکم خان و آخوند و مستشار دوله سعی کردن که افکار نوین برآمده از مشروطه رو یه جوری اسلامیزه بکنن تا اینکه علما این رو بپذیرن، بازاری ها این رو بپذیرن و اینها بتوانن حرف خودشون رو در جامعه بزنن. اما آخوندزاده این کار رو نمی کنه. آخوندزاده حرف خودش رو و آنچه را که برگرفته از آثار فیلسوفان سده 18 به خصوص هست و 19 هم میاد مطرح میکنه و این یه سرمایه هست برای اون مشروطه که میخواد حالا نهاد و بنیاد لازم رو فراهم بکنه که خب به دوره 1300 میرسه و رضا شاه میاد و این در واقع منبع مهم برانگیزنده آخوندزاده خیلی به کار گرفته نمیشه. اگر به کار گرفته میشد که دیگه شاه در واقع فصل الخطاب نبود و هر آنچه که دیگران میگوین او باید تایید میکرد و مهر روش وارد میکرد، میزد. در کتاب نواندیشان دینی من تحت عنوان نظریه حکومت مقیده محمد حسین نائینی و چالش دراز آهنگ دموکراسی در حدود 40 صفحه کار آقای نائینی رو وارسی کردم و شرح کردم و نقل کردم. ما به آقای نائینی که میخوایم مجدداً برسیم این است که خب ایشون در رساله خودش استبداد دینی رو مطرح میکنه که نقد شیخ فضل الله نوری هست و این استبداد دینی رو در واقع مقوم استبداد سیاسی قلمداد میکنه. خب بیشتر مثلا جهتگیری بحث نائینی بر مواضع سیاسی و نظرات شیخ و ضدیت شیخ فضل الله با مشروطه و با مشروطه خواهانه. وقتی به آقای طالقانی میرسیم، بنیان نظرات آقای طالقانی درباره حکومت به نظرم برگرفته از آراء فقهی نائینی است و همینطور خود او البته عالم دینی بوده و از این جنبه ها استفاده کرده. منتها قرائت طالقانی خب غیر از قرائت نائینی است. زبان روشنی داره، زبان برانگیزنده ای داره، زبان به اصطلاح روشنگری داره و طبیعتاً او توانسته کسانی رو در واقع جذب بکنه و مورد خطاب خودش قرار بده. به هر حال طالقانی حکومت اسلامی او که در کتاب هم تشریح شده توسط خانم با حاکمیت ملی و دموکراسی مدرن، منظورم تفکیک از دموکراسی یونانه،
ارتباطی نداره، نسبتی نداره و طبیعتاً نظرات او سیر تحول از حکومت اسلامی رو به دموکراسی به خواننده، به شنونده نشان نمیده. به شریعتی که میرسیم، خب او در امت و امامت نیمه دوم این کتاب از دموکراسی انقلابی، دموکراسی متعهد و دموکراسی هدایت شده صحبت میکنه. اساساً دموکراسی انقلابی، متعهد، هدایت شده، ارشادی دارای تناقض درونی هست. یعنی ما نمیتوانیم دموکراسی رو که ابتدا با این شعار آغاز شد که حکومت مردم بر مردم برای مردم، حاکمیت ملی اساس و بنیادشه، از ساختارها خب توسط فیلسوفانی مثل مونتسکیو به دقت ترسیم شده و دربارش بحث‌های زیادی صورت گرفته، ما نمیتوانیم این تناقض رو بپذیریم. اما این تناقض از کجا اومده؟ من میخوام یه خلاصه ای از این تأثیر پذیری دکتر شریعتی بیان بکنم که چه به اصطلاح پیامدهایی برای ما داشته و برای حکومت بعد از انقلاب داشته. شریعتی در یکی از نوشته های خودش، نقل قول مستقیم میکنم، دموکراسی هدایت شده را اولین بار احمد سوکارنو در کنفرانس باندونگ اندونزی مطرح کرد. نقل قول تمام میشه، مجموع آثار 31 صفحه 219. دکتر شریعتی هیچ مأخذی رو در مورد این که این مطلب رو سوکارنو تحت عنوان دموکراسی ارشادی که بعدا مطرح میشه آورده ذکر میکنه. و بعد به دنبال این مطلب دکتر شریعتی در آثار بسیاری از نویسندگان و استادان و مقالاتی که منتشر شده و همینطور در نوشته خانم دکتر مطرح شده و منعکس شده ما میبینیم. خب من یه تحقیقی کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده. ببینید، سوکارنو یک سخنرانی میکنه، رئیس جمهور اندونزی، که موضوعش عرض کنم که گفته میشه که جنبش عدم تعهد در باندونگ اندونزی جلسه ای داشته در 1955. اسنادی که از این اجلاس وجود داره و منعکس شده در کتابی که عرض کنم که آقای علی اکبر عبدالرشیدی نوشته تحت عنوان جنبش عدم تعهد از آغاز تا 1385 هجری خورشیدی، هیچ گونه نشانه ای از این که در این کنفرانس سوکارنو آمده سخنرانی کرده و دموکراسی ارشادی رو مطرح کرده به چشم نمیخوره. خب داستان چی بوده؟ داستان این بوده که در دوره ریاست جمهوری سوکارنو که خب یه مرام کمونیستی هم داشته، شورش ها و اعتراضاتی و بحران هایی در کشور در میگیره. سوکارنو یک سخنرانی میکنه در روز استقلال اندونزی 17 اوت 1957، و در این سخنرانی از ایدئولوژی دموکراسی ارشادی صحبت میکنه. پس ببینید در اجلاس نهضت عدم تعهد هیچ بحثی راجع به دموکراسی ارشادی و هدایت شده و اینها وجود نداره. چیزی که وجود داره سخنرانی سوکارنو هست در روز استقلال. چرا این سخنرانی رو میکنه؟ اولا به اصطلاح از تجربه چین کمونیست سوکارنو استفاده میکنه برای اینکه دموکراسی ارشادی رو مطرح میکنه که بعداً به نام منیفست سیاسی منتشر میشه. تلاش سوکارنو این است که بحران ها و از کنم شورش هایی رو که اتفاق افتاده کنترل بکنه، و این کنترل صورت میگیره. داستان دموکراسی ارشادی عرض کنم که یه ترکیبی بود از ناسیونالیسم، مذهب و کمونیسم، به بیان سوکارنو در اون روز استقلال، عرض کنم که در 1965 داستان دموکراسی ارشادی به پایان میرسه. یعنی یه پروژه بوده که آورده برای اینکه بتونه کنترل بکنه. این مطلب وارد عرض کنم که کتاب به نحوی حالا مستقیم البته در کتاب امت و امامت وارد میشه. بنده در کتاب نواندشان ایرانی تحت عنوان علی شریعتی فلسفی اخلاق و دموکراسی این رو به تفصیل باز کردم. خب حالا این اتفاقی افتاده، هر کسی اشتباه میکنه، ما همه ممکن اشتباه بکنیم، اما این در واقع پس از آنچه که راجع به امت و امامت و خلافت و چه و اینا و تشیع مورد نظر گفته میشه، بعد یهو میاد نیمه دوم امت و امامت موضوع اصلا دموکراسی ارشادی علم میشه و مطرح میشه. خب این دموکراسی ارشادی هسته سختش چیه؟ این دموکراسی ارشادی هسته سختش اینه که یک دوره انقلابی باید در جامعه شروع بشه و تحت یک رهبری انقلابی که جامعه رو تجهیز کنه، رشد بده، آگاهی ببخشه و همینطور به اصطلاح آماده بکنه و پرورش بده برای یک دوره زمانی که این رهبری انقلابی جامعه رو هدایت کنه تا مردم به رشد ایدئولوژیک انقلابی برسند و از این رو دموکراسی رأس‌ها به دموکراسی رأی‌ها تبدیل بشه. خب در واقع اینجا به صراحت جریان انقلابی و رهبری انقلابی ذهن‌های مردم رو به سمت انقلاب ایدئولوژیک تربیت می‌کنه و این اجتناب ناپذیره و باید اتفاق بیفته. و در جایی دکتر شریعتی میگوید که رهبری انقلابی متکی به آرای اکثریت افراد نیست. به چی وابسته است؟ به این که این دموکراسی در واقع این دموکراسی کنار گذاشته بشه برای اینکه افراد رو گول میزنه و سرمایه‌داری ازش حمایت میکنه و بنابراین باید یک به اصطلاح ایده ها و عقاید و آرمان هایی که در طرز فکر افراد به وجود میاد این شکل بگیره. بنابراین دموکراسی نه، انتخاب مردم نه، رأی اکثریت نه. پس چی؟ پس این که باید به اصطلاح انقلابی باشه، عقاید باشه و مسیر فکری افراد رو این تعهد به وجود بیاره. رأی گیری اصلا معنا و مفهومی نداره. در یک دوره زمانی رهبری انقلابی جامعه رو هدایت میکنه تا مردم به رشد ایدئولوژیک انقلابی برسن و طبیعتاً روشنه که اعمال زور و اجبار و دیکته کردن این که شما با چجوری فکر بکنید، یعنی ذهنهای شما در دست گروه انقلابی است که باید شما رو پرورش بده و بعد هم که به اصطلاح این جامعه تغییر ماهیت و تغییر ذهنیت داد، اون موقع دیگه خودشون همین انقلاب رو ادامه میدن و همون دیکتاتوری و همون پدرسالاری در واقع در جامعه شکل میگیره. ببینید اینها از موضع ضد شریعتی که اونجا صحبت شد من عرض نمی کنم. من در بین آثار دکتر شریعتی رگه های خوبی از کنم انسانگرایی و اخلاق و غیره دیدم و در نوشته های خودم هم آوردم، اما این مسئله مثل بمب صدا میکنه در ایران. با آقای رضا علیجانی میگه که این یه ایده بود که شریعتی در ارتباط با اجلاس باندونگ نهضت عدم تعهد که اتفاق نیفتاده گفت ایشون قاپید این ایده رو و این ایده رو پرورش داد. من یادم هست که در حسینی ارشاد که این موضوع خیلی خلاصه تر از این مطرح شد، بعضی از دوستان از جمله ریاست وقت حسینی ارشاد خب خیلی ناراحت شده بودن، عصبانی شده بودن. عصبانیت آقا این سنده، این نیست، این اتفاق نیفتاده، چرا میبندیدش به نهضت عدم تعهد؟ یه آقای یه گرفتاری داشته، اون رئیس جمهور تو اندونزی اومده یه کاری انجام داده که یک شعاری رو مطرح کرده شبیه شعارهای مالستون، از اونجا گرفته یه چیزایی رو برای اینکه بتونه سر و سامان بده به قدرت خودش، قدرت خودش مستحکم بکنه. به بازرگان که میرسیم به نظرم میاد که یه مقداری بازرگان به اصطلاح نزدیک میشه به فضای مناسب، به طور تقریبی و تدریجی آشنا میشه، روندها رو میشناسه بازرگان. بازرگانی که مثل دکتر شریعتی در فرانسه تحصیل کرده و میتوانست یه چپگرا باشه، اما اصلا ما حالا نمونه های اصلی و بنیادین ستبری در آثار بازرگان نمیدونیم که مثلا بازرگان چپ باشه و انقلابی باشه و بره سراغ انقلابیان جهان سوم. ولی در بازرگان به هر حال سیر تحول تدریجی رو از حکومت اسلامی به سمت حکومت دموکراسی باهاش راه میره، هم صدایی میکنه، همراهی میکنه. مبناش هم تفکیک حکومت از رسالت امام هست که در این رساله هم ذکر شده. حالا با توجه به مطالب آقای دکتر نیک پی، من با بسیاری از فرمایشات ایشون همسو و همراه هستم. حالا اینجا اتفاقا یه نمونم که نوشتم باز در همون روال مطالب آقای دکتر هست. ببینید تفکیک حکومت از رسالت امام انتخاب بر اساس رضایت مردمه، باید انتخاب های حکومت بر اساس رضایت مردم باشه. اگر رضایت مردم جلب بشه حکومت دارای مشروعیت خواهد بود. ببینید پرسشی که اینجا مطرحه این است که رضایت مردم بر چه اساسی جلب میشه؟ ما میخواییم رضایت مردم رو جلب بکنیم، چجوری جلب بکنیم؟ چه تئوری وجود داره؟ چه سامانه فکری وجود داره که جنبه عمل و منتهی به عمل بشه و طبیعتاً وضعیت رو روشن بکنه؟ بنده در آثار هیچ یک از نواندیشان و روشنفکران دینی ندیدم که در خصوص این حالا رضایت که بر اساس اعتماد شکل میگیره آمده باشن و یک چیزی رو که در تاریخ روشنگری وجود داره و مطرح شده چرا به این توجه نکردن؟ اگر دوستانی اساتیدی که تشریف دارن و خود خانم دکتر واقعا این سامانه و در واقع مبنایی که به استرادش دربارش صحبت میکنیم رو بگن که رضایت مردم باید چگونه جلب بشه. ببینید در نظریه های قرارداد اجتماعی که در واقع نقطه تمرکزش دوره است که ما به دوره قرن 18 و روشنگری در واقع تکیه می کنیم، موضوع سوشال کنتراکت رو روسو مطرح کرده، جان لاک مطرح کرده، هابز مطرح کرده قبل از جان لاک، تا حتی می رسیم به جان رالز و اون به اصطلاح تئوری هایی که او در دهه های گذشته به ما داده. موضوع قرارداد اجتماعی به طور خیلی کوتاه و ساده من میخوام بپردازم این است که مردم در یه موقعیت تغییر بنیادین به یک قرارداد اجتماعی وارد میشن، یعنی از وضع طبیعی، وضعی که اصلا نه حاکمی هست نه حکومتی هست، ولی به هر حال آدم ها میتونن همدیگه رو ببینن و همدیگه رو هل ندن، با همدیگه گفتگو بکنن. اینجا قرارداد اجتماعی این است که مردم با هم تصمیم میگیرن که بخشی از حقوق خودشون رو تفویض بکنن به کسانی که حالا جزء برگزیدگان مردم هستن و به اینها بگوین که ما شما رو وکیل میکنیم به عنوان موکل، که شما بخشی از حقوق ما رو به اصطلاح بپذیرید و به کار بگیرید. اگر حقوق در واقع این قرارداد اجتماعی که ما با هم داشتیم، که با هم نشستیم صحبت کردیم تصمیم گرفتیم که ما یک بر اساس یک قرارداد یک نظام به وجود بیاریم و این نظام رو بر اساس قرارداد اجتماعی شکل بدیم و این حقوق رو منتقل بکنیم به کسانی که انتخاب کردیم که میخوان حالا مجلس مؤسسان تشکیل بدن و نظام سیاسی رو تعریف بکنن. خب این در واقع قرارداد اوله بین خود مردم. قرارداد دوم بین مردم هست و نمایندگانی که مردم انتخاب کردن که سامانی سیاست رو و حکومت رو شکل بدن. میگن که قید داریم ما. قید ما این است که اگر شما از آنچه که ما به عنوان امانت در اختیار شما قرار دادیم که نظام حکومتی به وجود بیارید، حقوق خودمون رو به شما سپردیم، به شما اجازه دادیم که این در واقع ساماندهی رو انجام بدیم، اگر عدول کردید ما آنچه را که به شما دادیم از شما پس میگیریم، از شما پس میگیریم، شما منعزلید و ما به سراغ شخصیت‌های دیگری میرویم که بتوانند اراده ما را که حاکمیت ملی در واقع صورت بندی میکنه شکل بدیم، به وجود بیاریم. ما را این مسئله را در ایران هم داریم، در ایران گذشته داشتیم. کجا قرارداد اجتماعی به معنای مدرن، نه به عنوان جامعه توده‌وار که با شعارهای حسی و در واقع شبه مذهبی یا مذهبی افراد رو به اصطلاح وارد خیابان میکنن و فکر میکنن که جمعیت اگر زیاد وارد خیابان شد اون وقت نظام حکومتی شکل میگیره، نظام حکومتی تصویب میشه، نظام حکومتی پایدار میمونه و همه هم خوشحال و راضی هستن. این رو در نظر بگیریم که خود قرارداد اجتماعی در موقعیتی باید شکل بگیره بین مردم که طبقه متوسط توانسته باشن به این اندیشه ها وارد شده باشن. جامعه ما هنوز این مرحله رو به شکل دقیق و عمیقی بهش ورود نکرده و این قرارداد اجتماعی در واقع راهگشاست. در امروز هم قرارداد اجتماعی بین مردم و تفویض اون به حاکمانه که یک کسانی بیان که فرض کنید که فره ایزدی داشته باشن و اتوریته به اصطلاح روحانی داشته باشن و افراد رو به سمت خودشون ببرن و بکشونن و بعدم بگن که شما بنشینید ما امور کشور رو و مسائل شما رو حتی شما رو آدم میکنیم. این یعنی این دموکراسی نیست، این مطلقاً دموکراسی نیست. خب اینها به نظرم نقصانهایی است که در آثار طالقانی، شریعتی و بازرگان به چشم میخوره، اگرچه بازرگان با آثاری مانند از کنم که دموکراسی از پایین، یکی از مقالاتی است که از ایشون یافت شده و منتشر شده و دیگر آثار. البته بازرگان در زمان حکومت پهلوی هم موضوع استقلال نهاد دین از حکومت رو مطرح میکنه. در مسجد جامع نارمک این سخنرانی انجام میشه و این رو یک در واقع یک چارچوب یک طرفه قلمداد میکنه، یعنی نهاد دین میتواند آرا و این آموزه های خودش رو عرضه بکنه به جامعه. اگر حاکمان توانستند و خواستند که اینها رو به کار بگیرن و استفاده بکنن، خب مجازن. اما حکومت ها مطلقا حق ندارن که در امور مربوط به مسائل دینی و نهادهای دینی وارد بشن، نه پولی بپردازن، نه دستورالعملی و چیزی رو دیکته بکنن، نه محدودیت ایجاد بکنن برای نهادهای دینی. نهادهای دینی باید مستقل باشن، نه وابسته و نوال خور نظام حاکم باشن. خب این چیزیست که مثلا بازرگان از قبل از انقلاب میاد مطرح میکنه، که باز بنده در همین کتاب نواندشان ایرانی فصل بازرگان این موضوع رو پرداختم. آخرین نکته و مطلبی که میخوام عرض بکنم ناظر به این کتاب مستطاب نواندیشی دینی سرکار خانم هست و اون این است که آیا موضوع حق، که آیا حق بر خیر مقدمه یا خیر بر حق مقدمه. توضیح کوتاهی میدم که حق اینجا حقوقه، و یک جامعه بر اساس حقوق که در قوانین در واقع تبلور پیدا میکنه بایستی که جامعه رو اداره بکنن. این جامعه میشود جامعه دموکراتیک، جامعه ای که اولویت حق بر خیر درش پذیرفته شده. این به این معنا نیست که خیر یعنی اخلاق یعنی حسن رو ما زیر پا بگذاریم. خیر دیگه انتخاب خود افراد، شهروندان، ملت، هر کدام به مذهبی، به دینی، به ایدئولوژی، به در از تفکری در واقع پایبند هستن. اما اولویت حق بر خیر در هر جامعه، در هر جامعه اولویت خیر بر حق یعنی که یک چارچوب مدون ایدئولوژیک تهیه میشه که این رو از بالا دیکته میکنن به یه ملت، به شهروندان، میگن که خیر شما در این است که شما این کتاب رو بخونید، این فیلم رو ببینید، این تئاتر رو تماشا نکنید و و و. این اولویت حق بر خیر بسیار بسیار سهمگین و پر مسئله هست برای هر کشوری. رولز در کتابای خودش، جان رولز، این رو به طور دقیق و روشن بیان کرده. اما نکته ای که به کتاب برمیگرده این است که در این کتاب صفحه 325 آمده که حق مقدم بر تکلیف است به مفهوم مدرنش و تکلیف بر اساس حق تعیین می شود. یه خورده من اشاره کوتاهی به این مطلب بکنم، البته خانم بعداً ارزیابی ها رو نظر خواهند داد و استفاده میکنیم. ببینید تکلیف اساساً بر پای وجدان اخلاقی استواره. من مکلفم که دروغ نگویم، چرا که دروغ خوب نیست، بد است. ولی تکلیف موقعی ایجاد میشه که فرد اراده میکنه که دست به یک رفتاری بزنه، یک کنشی رو نشان بده که مبتنی بر وجدان اخلاقی است. این رو کانت هم در اخلاق خودش در واقع مطرح کرده. بنابراین اولویت حق بر خیر و اولویت خیر بر حق دو تا مدار کاملا متفاوت و متخالف هستند نسبت به یکدیگر. اما حق بر خیر، حق مقدم بر خیر است و نه تکلیف. تکلیف رو اینجا بگذاریم برای اخلاق و فلسفه اخلاق و موضوع حق بر خیر و خیر بر حق رو در واقع جدا بکنیم. امیدوارم که این نکات و این مطالب که در واقع با مرور و مطالعه این کتاب هم همراه بوده مفید فایده افتاده باشه. از صبر و تحمل عزیزان تشکر می‌کنم.